بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به روایات مربوط به اصالة الاحتیاط. کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه ۴۴۸ تا ۳۵۰ مورد بحث امروز ماست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید طایفه دوم از روایات مورد استناد در جهت اعتبار احتیاط عبارت است از روایاتی که به لفظ احتیاط تصریح کرده است، علیکم بالاحتیاط یا علیکم بالحائطه. استدلال شد که این روایات با سند درست دلالت هم نص، یعنی خود لفظ احتیاط در متن آمده، بنابراین این روایات دلالت میکنم بر اعتبار احتیاط. سیدنا الاستاد در نقد و بررسی این طائفه دوم از روایات میفرماید که انصاف این است که این دست هم دلالت ندارند بر اعتبار احتیاط به معنای اثبات وجوب احتیاط لوجهین، به دو دلیل. دلیل اول این است که حسن احتیاط یک امر عقلی مسلم است، شبهه وجود ندارد که احتیاط کار خوبی است. در صورتی که حسن آن از سوی عقل پیشاپیش درک شده باشد، امری یا بیانی از سوی شرع اگر مربوط به آن وارد بشود، به طور طبیعی ارشادی خواهد بود که انشاءالله همین امروز دوباره شرح میدم که معیار ارشادیت و ارتباط آن با عدم تخصیص چیست که قول داده بودم با بعضی از عزیزان. این وجه اول که دلالت روایات را در جهت اثبات مطلوب به مشکل روبرو میکند، مقصود اثبات وجوب شرعی احتیاط است. با این روایات و اون حسن ذاتی احتیاط وجوب شرعی ثابت نمی شود. انشاء وجوب انشاء حکم نیست، در واقع اخبار از همچه یک حسن هست. وجه دوم می فرماید که احتیاط یا دلیل احتیاط که در این طائفه دوم از روایات آمده، ناظر به شبهه هست و شبهه هم اطلاق دارد، شامل تمامی شبهات می شود، حتی شبهه بدویه و شبهه موضوعیه بعد از فحص. و اما واقعیت این است که شبهه بدویه مخصوصا بعد از فحص و شبهه موضوعیه بعد از فحص به اتفاق اصولی و اخباری مورد احتیاط نیست. اینجا به اشکال برمی خواهیم. از یک سو متن و بیان مطلق شبهه را فرا می گیرد، از سوی دیگر واقعیت تحقیقی این است که قسمت از شبهات مسلماً مورد احتیاط نیست. بنابراین مسئله منجر می شود به ورود تخصیص در این متون. و می فرماید که تخصیص در مثل چنین متونی قابل التزام نیست، لذا باید بگیم که این بیان و این نصوص جنبه ارشادی دارد تا تخصیص در کار نباشد. یه ذره از اون سؤالتون الان بگیرید بعد شرح میدم. اگر ارشادی بود حکم شرعی جعل نشده تا تخصیص بر آن حکم شرعی وارد بشود. اخبار است، از موارد خبر میداد که این مورد احتیاط الزامی دارد، این مورد احتیاط غیر الزامی دارد، خبر رسانی است، حکم شرعی نیست تا تخصیص وارد بشود. تخصیص در اوامر و بیانات ارشادیه اصلا زمینه ندارد، چون جعل حکم نیست. در حقیقت گفتم اخبار از حکم است. جاهایی که از شابه خارج شده است تابع دلیل خودش است. عنوان تخصیص در این نصوص محقق نمی شود. این تمام فرمایش ایشان بود در جهت بررسی روایات. اون بیاییم در پایان نقد و اشکال به این دو طائفه از روایات مطلبی را عنوان می فرماید. بعد از تنزل عنوان کنید معارضه ادله اصول دیگر با ادله احتیاط پس از تنزل. می فرماید اگر تنزل کنیم و بگیم که این ادله کافی است، این نصوص که گفتم ده ها روایت شاید باشد یا علل اقل چندین روایت درباره احتیاط، بالاخره اینها حکم شرعی اعلام میکنن. اگر همین چه تنزلی کردیم و گفتیم ارشاد نیست انشاء حکم است با تنزل، در این صورت باز هم ادله احتیاط به بار نمی نشیند. چرا؟ برای اینکه اصل حاکم داریم. اولا اصل حاکم در اینجا استصحاب است که بعضی از عزیزان هم سوال فرموده بودن. جایی که شک داریم در حرمت شیئی میخواهیم احتیاط کنیم، الوقوف عند الشبه میاد، استصحاب میگوید اعتنا نکنید. کدوم استصحاب؟ استصحاب حکمیه، استصحاب عدم حرمت. یک سؤال شاید برای شما پیش می آمد که جوابش رو الان عنایت می کردید و اون این است که سید مبناش این است که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمی شود، چون که همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جهل. اینو مکرر گفته مبنای ایشان رو بدن. بنابراین شما اگر بخواید مطلب به ذهنتون ثبت کنید، میگید رأی سید این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. اما اینجا شبهه حکمی است، شبهه تحریمیه دیگه، میفهمید استصحاب جاری میشود. جوابشان ظاهرا الان حاضر ذهن نیستید، معطل نکنید. فضلا اظهار نظر فرمودند عیبی ندارد. الان به جواب اصلی عنایت کنید. در اون مورد که بحث میکردیم که سیدون الاستاد استصحاب را در شبه حکمی جاری نمیدونند و گفتیم شهید صدر جاری میدوند، یه نکته را هم اضافه کردیم. اون نکته به ذهنتون ثبت نشده. استصحاب که در شبهه حکمی جاری نمی شود، استصحابی است که نتیجه آن اثبات حکم باشد، که او معارضه می کند به استصحاب عدم جعل. اما اگر استصحاب در شبهه حکمی عدمی بود، همون استصحاب عدم ازلی است، که استصحاب عدم ازلی بر مبنای سیدنا الاستاد و مبنای محقق خراسانی جاری است. اینجا هم در حقیقت استصحاب عدم حرمت به عنوان استصحاب عدم ازلی، استصحاب که جاری شد حاکم است بر ادله احتیاط. موضوع دلیل احتیاط را رفع می کند، بر می دارد، میگه اینجا شبهه نیست، اینجا تعبدن یقین است. با تعبد به یقین شبهه را برمی‌دارد، موضوع احتیاط برداشته می‌شود. ما جواز را نمی‌خواهیم ثابت بکنیم. نفی حرمت خودش اثر شرعی است. محقق نائینی و حضرت امام می فرمایند استصحاب عدم ازلی جاری نیست، برای اینکه مثبت می شود. مثبت بودن رو میبرد به گردونه اون عدم ها، اینجا نیست. اینجا آقای پاکمنش مدعای ما نفی حرمت، جواز و کار نداریم. اگر مدعای ما جواز بود ممکن بود برای شما بگیم درست. و بعد میفرماید که بعد از اغماز از استصحاب، ادله براءت مقدم بر ادله احتیاط است. چرا؟ همیشه با عنوان جدول ضرب حس دارید که اگر دو دلیل یکی اخص بود، اون اخص مقدمه. سرش چه بود؟ که اگر عام مقدم بکنید اخص لغو میشد. تحفظ بر عدم لغویت یا اجتناب از لغویت. بنابراین به ادله که مراجعه میکنیم میبینیم ادله براءت شامل شبهه محصور و شبهه تحریمیه قبل از فحص قطعا نمیشود. اونجا جای برای براءت نیست، محصوره خود علم اجمالی منجزه دیه، براءت جا ندارد، عدم البیان نیست. و شبهه تحریمیه قبل از فحص اونجا هم جا برای براءت نیست، علم به حرمت داریم، اما در قلم رو به احتیاط هست. اون شبهه هست، هم شبهه محصور قلم رو به قلم رو به شبهه هست، شبهه احتیاطی، و هم قلم رو به و هم شبهه تحریمی. نتیجه چه شد؟ ادله براءت با توجه به حوزه و قلم رو به خودش اخذ شد از قلم رو به احتیاط. پس از آن که ادله براءت اخذ از ادله احتیاط در آمد، به طور طبیعی مقدم می شود بر ادله احتیاط. نتیجه این قسمت از بحث این جمله که ادله احتیاط بر فرض تمام باشد با ادله براءت تعارض بکند، ادله براءت مقدم است. چرا؟ چون که ادله براءت اخص از ادله احتیاط است. معلوم شد؟ براءت شبهه محصوره و شبهه تحریمیه قبل از فحص رو براءت شامل نمی شود، پس محدودش تنگتره، زیغتره. احتیاط کل اون شبهات رو فرا میگیره. ها این مطلب که فهمیدیم اخذ شد. خواب میفرماید بلکه بعضی از موارد براءت اختصاص دارد به شبهه تحریمیه بعد از فحص. در اون صورت دیگه اصلا خاص که بود اخص میشد، یک شبه میماند قلم رو به براءت. سؤال و جواب، یا به عبارت دیگر اشکال و پاسخ. سیدانا اشکالی میکند، میفرماید ممکن است بگیم که ادله براءت هم عمومیت دارد، تمامی این شبهات رو میگیرد، ولی که یا به واسطه حکم عقل یا به واسطه اجماع قسمتی از شبهات از قلمرو براءت خارج می شود. خب اون تخصیصه، اما در اصل ادله براءت همان عموم و شمول دارد که ادله احتیاط آن شمول دارد. درست به اندازه همدیگر شمول دارند و نتیجه منتهی میشد به تعارض. تقدمی در کار نیست. می فرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه اگر بعضی از شبهات از قلم رو به براءت به وسیله حکم عقل خارج بشود، اون حکم عقل بسان مخصص متصل است. از اول ظهور برای ادله براءت در عموم منعقد نمی شود، و اگر دلیل خاص ما در باره خروج بعضی از شبهات از قلم روی براءت اجماع باشد، این دلیل در این مورد به صورت مخصص منفصل است و تحقیقم آن است که مخصص منفصل هم به تعبیر ایشان انقلاب نسبت، من ساده سازی کنم، مخصص منفصل هم تصرف در موضوع ایجاد میکنند که بهش بگیم انقلاب نسبت، حالا اون داستان خود شد. در هر سر این اشکالی که گفته شده بود به بار ننشست، با این جوابی که دادی جوابش گفته شد. می‌فرماید که وجه دیگری هم برای تقدم گفته شده و اون وجه همان است که محقق خراسانی فرمودن. چه بود یادتونه؟ نص و ظاهر. متن ادله براءت نص در رفع تکلیف است و ادله احتیاط ظاهر در احتیاط است. به طور طبیعی نص مقدمه بر ظاهر می شود. اشکال دیگر، این اشکال رو بگیم و بریم به جنبندی و تحقیق. می فرماید اگر اشکال بشود دقیقاً که دلیل احتیاط حاکم بر دلیل براءت است. چرا؟ برای اینکه موضوع براءت چه بود؟ لا یعلمون بود و احتیاط موجب علم می شود. پس دلیل احتیاط حاکم بر دلیل براءت می شود، حاکم بر دلیل براءت. موضوع براءت رو که عدم علم بود رفع میکند. احتیاط کنید این حکم و محتملاتش رو انجام بدید تا علم حاصل کنید. علم حاصل بکنید دیگه اینجا عدم علم نیست تا براءتی در کار باشد. جواب این اشکال رو میفرماید سیدنا الاستاد که این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اگر وجوب احتیاط نفسی بود وجهی داشت که علمن الان با علم تعبدی وظیفه این است که محتملات انجام بگیرد. نفسی اگر نفسی بود، بله اگر نفسی بود حاکم بود، ولی وجوب احتیاط تاریخی است. تاریخ به سوی چه چیزی؟ تاریخ به سوی یک حکم مجهول واقعی، حکم واقعی مجهول اندنا. مجهول واقعی که میگیم یعنی واقعی مجهول اندنا. بنابراین دلیل براءت، دلیل احتیاط به عنوان اینکه دستور به احتیاط بدن علم آور نیست تا بگیم مقدم است بر عدم علم. تمام این مطالب تا اینجا گفته شد و روایات و بررسی آن کامل شد. عنوان کنید لطفا، دقیقا گوش بدید که جای حساس رسید وقتا داشته باشید. نداریم تا وقت، تا درس بعدی هم که وقت مال ما و شماست. عنوان کنید: جمع‌بندی و تحقیق. در جمع‌بندی آراء صاحب نظران به این نتیجه رسیدیم که اولا تمامی این صاحب نظران در نهایت اعلام کردند که روایات و نصوص برای اثبات وجوب احتیاط کافی نیست. نکته دومی که نکته اصلی و مشترک بود، مشترک منافع بین صاحب نظران بود، این بود که فرمودن روایات جنبه ارشادی دارن. شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق رائینی و سیدنا الاستاد. این دو تا نکته، این دو مطلب اصلی را گرفتیم و کار کامل شد. جمع‌بندی به این دو نکته محقق می شود. اما تحقیق، در مرحله تحقیق گفته می شود که این نصوص و این روایات متضافره خالی از دلالت نیستند. اولا روایات در حد استفاضه است با سندهای معتبر، با تعابیر واضح از حیث متعلق شبهه، از حیث حکم تصریح به احتیاط. این همه روایات با این اعتبار سند و با این متنهای واضح اصلا دلالت بر اعتبار اصالت الاحتیاط شرعاً نداشته باشند با طبع فقه و مذاق شرع و نصوص تطبیق نمی کند. این اولا. و ثانیاً گفته شد که همه این عازم اعلام کردند که نصوص لحن ارشادی دارند. منظور از ارشاد که در بحث‌های قبلی گفتیم این است که یک حکم عقلی، ارشاد در عبادات ها، یادتون است که ارشاد دو قسم کردیم، عبادات و معاملات. ارشاد در عبادات این است که یک حکم عقلی قطعی قبلا محقق باشد، به طوری که اگر روایت و نصی نداشته باشیم اون حکم عقل کافی باشد، حکم عقل مستقل مثل وجوب اطاعت مولا. روایت نمیخواد، دلیل نداشته باشه، خود حکم عقل مستقل کافی است. و روایات یا آیه‌ای که بیاد این حکم عقل را اعلام کند انشا نیست، ارشاد، حقیقتش اخبار، خبر میداد که همچی یک حکم قطعی وجود دارد، این معنی ارشاد. و تعبیر سید چه بود؟ اگر حکم شرعی هم داشته باشد روی حکم عقلی لغو می شود، موجب لغویت می شود. خب ارشاد فهمیدیم که اینجوریه. با این وصف که از خودشان، از خود این عازم، از خود سیدنا استاد استفاده کردیم، میگیم این روایات یا هر کجای دیگر اگر ارشاد رو ثابت کنیم باید ارشاد به سوی حکم عقلی قطعی ضروری باشد، نه یک حکم عقلی ضعیف استحسانی یا ظنی. عنایت کردیم. بنابراین آیا می توانیم بگیم که حکم عقلی در مورد احتیاط یا حکم عقلی قطعی ضروری است؟ رحمت واسعه هست، جهل عبد هست، اقاب و القاء در هلاک قطعی است واقعا. فرمایش اون عازم کاملا درست است که چه؟ که اگر حکم ارشادی باشد دیگه وجوب برای احتیاط ثابت نمی شود، اما سغرویان واضح نفرموده اند که اینجا حکم عقلی قطعی قبلا وجود دارد، بلکه عنایت کنید، نکته ظریف‌تر از ظرافت فهم، از ظرافت هوش، بلکه از ضمن کلامشون استفاده می شود که ارشادی بودن ثابت نیست. هر کجا شک در ارشادی داشته باشی، ارشادی ثابت نیست. از کجا می فهمیم؟ در کلام خودشان آمده است که لو تنزلنا. این لو تنزلنا در اصطلاح محققی نکته دارد. نکتش این است که دلیل قبلی دغدغه دارد، بدون شبه و در نهایت استحکام نیست. بنابراین می فرماهن لو تنزلنا که بگیم نصوص حکم شرعی، وجوب شرعی برای احتیاط ثابت میکند، نوبت به تعارض می رسد.
شاید اگر لو تنزلنا مرادشون بگیم که میخوام بگم اگر ما فرض به جایی دیگه هم ببریم بازم اشکال برمیخورد، پس حکم شرعی وجود ندارد.
همچه چیزی اگر می گفتی خوب بود و همچه چیزی نگفتن.
لاتنزلنا
ها فرضی نیست، واقعیه. گفته است که خودشان تصریح کردن که اگر ما از ارشادی صرف نظر کنیم و بگیم که این دلیل ادله حکم مولوی میارد، تصریح کردن. اینجا میگیم معارضه داره و جایی برای توجیه وجود داره. من نکته را براتون، این بنده حقیب نکته را براتون گفتم، دقت کنید. چه بود؟ هم کجا در استدلال ها که لو تنزلنا بود، یعنی دلیل قبلی در نهایت استحکام که هیچ شبهه نداشته باشد نیست، یک احتمال شبهه درش هست. بنابراین خود سیدان الاستاد یک نافذه و پنجره باریکی برای ادله احتیاط باز میکند که دلالت کند بر وجوب شرعی احتیاط. مضافا بر اینکه در بیان خودشان هم نکته دیگر آمده بود، ما که از خود چیزی بگید نداریم، از سلف صالحمان استفاده میکنیم. در بیان خودشان آمده بود که ممکن است بگیم که دستورات شرعی اطلاقات وقوف عند الشبه کاشف باشد از وجوب احتیاط شرعی. این هم مؤید دیگری است که بگی این نصوص کاشف است از وجوب شرعی احتیاط. با کمک گرفتن از بیانات دقیق سیدان الاستاد عنایت کنید، باید بگیم که این نصوص با این کیفیت دلالت بر وجوب احتیاط نمیتواند نداشته باشد، و اگر همه را حمل بر ارشاد کنیم ممکن مخالفت با وجدان باشد. کجا تمام موارد از قبیل حکم عقلی قطعی است و خلاف مذاق شرع باشد. کل این نصوص یه جای ظریفی دو سه دقیقه وقت میبرد، حوصله دارید یا جمع کنیم؟ اگه خسته شدید فردا قسمت دیگر هم تکرار کنم دیگر. تکرار کنیم دیگه. خب آقای گرامی بلند شده هستن، برای سلامتی آقای آزان سلامت کرد.